أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم دیشب به این نکته توجه می کردیم که اگر بهشت رفتن به ایمان است نه به مسلمانی، چون مسلمانان گروهی هستند که به ظاهر شهادتین گفتن و به ظاهر آمدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله اظهار کردن که ما ایمان آورده ایم، ولی قرآن می فرماید که نه این گونه نیست، اینا همشون اینطوری نیستن، توشون منافقم هست. لذا این سوال مطرح بود که بالاخره ما که مسلمانیم بهره ما از ایمان چه مقداره، چون بهشت شرطش ایمانه. نکته‌ای که هم تاریخ به اون اشاره میکنه هم احادیث شیعه و سنی اشاره میکنه، اولین نکته این بود که هر کس به قلبش مراجعه کند ببینند نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام چگونه است. اگر حب حضرت رو داره، اگه سرپرستی حضرت رو بر میتابد و میپذیرد، خیالش راحت باشه که مؤمنه. اینو اهل سنت هم گفتن این روایت. و اگر دید خدای نکرده در درونش و در قلبش بغضی نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام داره، باید یه فکری به حال خودش بکنه. البته راه بر او بسته نیست، ولی در واقع او به بیماری نفاق مبتلاست. از این ملاک که گذشتیم، گفتیم قرآن کریم به کسانی که ایمان آورده اند به اونها میگوید و اونها رو خطاب قرار میده، یا در معرفی اهل ایمان قرآن کریم به گونه ای فرمایش میکنه که شما اگر ایمان دارید، اگر به خدا اعتماد دارید، یه صفتی باید درون شما باشه، یه ویژگی باید داشته باشین، و اونم اینه که به خدای متعال توکل بکنید. که دیروز توفیق داشتیم آیه رو تلاوت کردیم، در ادامه و به اصطلاح در راستای بحث دیروز آیه دیگری رو توفیق داشته باشیم تلاوت کنیم. آخر سوره یونس آیه هست که البته ما آیه که تلاوت کردیم دیروز این آیه نبود، یا آیه دیگری بود. در سوره یونس آیه 84 خدای متعال می فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قال موسی یا قوم، ای قوم، ای مثلا امت من، ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما به خدا ایمان آورده بودید، اگر ایمان داشتید، فعلیه توکلو، پس بر او توکل کنید، ان کنتم مسلمین، اگر شما اون گروهی هستید که در واقع تسلیم امر خدای متعالید. قبل از این که بحث توکل رو پیش ببریم، بد نیست که توکل رو ببینیم در لغت چجور معنا میکنن. کتاب های لغت میدانید مثلا کتاب لغتی که فرض کنید امثال نوشته میشه در اینکه واژه های قرآن چه معنایی داره، این در واقع میره منابع قبلی رو میبینه، حالا از قدیم و از بین اونها حالا یا خلاصه مباحث رو میاره یا گزیده میکنه یا تحلیل میکنه. خلاصه این مطالبی که من خدمتتون عرض میکنم از کتاب های قدیمی تر لغت، یعنی کتاب هایی که نوعاً افراد از اینا نقل میکنن. در کتاب لغت میگن که توکل، یعنی این لغت توکل دلالت میکنه بر اینی که آدم در کارش به یک کس دیگه اعتماد میکنه، کاری که داره به کس دیگه اعتماد میکنه، او رو وکیل قرار میده، این وکیل منه، یعنی هرچی گفت قبوله، یعنی من نمیتونم از پس این کار برمیام. توی معنا هست، من بذارین چند تا از معانی رو بخونم، تو من اینها رو فارسیشو عرض میکنم دیگه، عربیشو عرض نمیکنم. ببینید، واگذار کردن، اعتماد کردن، متکی شدن و از اون طرف اون کس بر عهده بگیره، اطمینان کردن، اکتفا کردن، اینها معانی است که برای توکل آمده است. یعنی حالا من در توکلم دو تا نکته رو عرض کنم. در توکل، در ریشه توکل، وکال یه لغتی از همین توکل در چارپاها به کار میره. اون چارپایی رو میگن که آخر گله حرکت میکنه و به اصطلاح خودشو درگیر مشکلات این که از کدوم مسیر بره و جلو چه خبر و فلان، و اصلا این کندی رو خودش اختیار کرده، اینو میگن وکال. عرض کنم که در توکل نوشتن که اونجایی که آدم احساس میکنه اون کار ازش بر نمیاد، عاجزه. البته احتمالاً ما توکل رو و وکالت رو بیش از این میدانیم، یعنی یه موقع از شما سرتون شلوغه، کارتون رو به یکی دیگه میسپرین. البته اینجا میشه از ناتوان بودن استفاده کرد، شما به لازم وقتی نمیرسین، ولی به هر حال توی توکل شما کار رو به کس دیگه سپردین، گفتین یکی دیگه براتون کار رو انجام بده. تکیه کردن، اعتماد کردن و اینها، اینا معانی است که تو لغت آمده. البته اینجا مفصل بحث کردن، ولی دیگه من اجازه بدین به همین مقدار بسنده بکنم. بعد وقتی که از لغت عبور میکنیم وارد قرآن کریم میشیم که ببینیم قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام چه فرمودند. ببینید، ما توی قرآن در مورد خدای متعال داریم که خدای متعال وکیلن، نعم المولا، نعم الوکیلن، درسته؟ شما میخواین کارتون رو به کسی بسپرین، اعتماد کنین، واگذار کنید، دوروبرتون کدوم آدم ها انتخاب میکنید؟ آدمی که از پس اون کار بر بیاد، یعنی اگه شما وقت ندارید او داره، شما ناتوانید او توانمنده، بعدم اطمینان دارین بهش، نمیره کار رو به گونه انجام بده که دست شما برو باید سند رو بره به اسم خودش بزنه، کار نمی کنید و کاری رو میکنه که شما میخواین، خراب نمی کنی، یعنی شما با اعتماد به او میسپارید. در میانه اون کسانی که ما به اونها کار رو میسپاریم، آیا شما یکی از کارهایی که میخواییم بسپرین، آیا طبقه بندی نمی کنی؟ یکی به تو میگه بسپر به فلانی، شما میگید که نه، اون اگه یه دفعه یه چیزی بگم میترسه، میگرخه، بده به فلانی. اون که نه بده به فلانی، تا تای کارو در نیاره بر نمیگرده، هر جام گیر کرد زنگ میزنه باید هماهنگ میکنه. خود شما سوا میکنید دیگه، درسته؟ قرآن میخواد بگه از بین اون کسانی که شما به اون توکل میکنید، اون کسی که از همه وکیلها بهتره، از همه وکیلها بهتر، اون خداست. ببینید داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی ستاره ها رو میگه اینها هازا ربی، اینا پروردگار منن، بعد میگه افول کردن، اینا که رفتن من به اینا نمیتونم تکیه کنم، اینا نمیتونن الله باشن، اینا نمیتونن رب من باشن، رب من باید ربوبیت کنه منو، نمیشه که وسط را کم بیاره. اون کسی که در قدرت از همه بالاتره و همه جنبندگان عالم مقهور او هستند، اون خدای متعال. قرآن اینو میخواد به ما تعلیم کنه، اینو توجه بفرمایید. لذا به من میفرماید ایمان آوردی به خدا، خب یه نشونه داره ایمان آوردن، چون ایمان حداقلش اینه که آدم اعتماد میکنه، قبولت دارم خدایا، خدای تو رو به خدای قبول دارم، آمنو بالله دیگه، نه خدای تو رو به خدای قبول دارم، آمنو بربکم، خدای من تو رو به ربوبیت قبول دارم. راست میگی؟ تو دلت ببین، تو دلت ببین کارتو میسپری به خدا یا نمیسپری. یه جلسه بود ما خدمت گروهی از مادران بودیم، بعد بحث نماز شد که ما چه کنیم که بچه ها مثلا نمازشون مثلا یه مقدار قشنگتر بشه، مقیدتر بشن و اینها. من ازشون یه سوال کردم، گفتم خواهش میکنم این سوال رو صادقانه جواب بدید. فکر میکنم مثلا حدود 100 نفر بودن، گفتم صادقانه جواب بدید. پرسیدم که اگر توی موقعیتی قرار بگیرین که مجبور شید 2 ساعت از خونه بریم بیرون، بچه رو چیکار میکنید؟ مثلا به همسایه میگید، به فامیل میگید، یه کسی بیاد مراقبت کنه؟ باشه دیگه، درسته. کدومتون به خدا میسپرین؟ حتی اینجا معلوم جواب چیه دیگه. بعضی هم میگن که آقا با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی تو اقدامتو بکن، یکی بگو بیاد بالا سر بچه ها، به همسایه بسپر، ولی توکل کن. گفتم من اینو میدانم، میخوام بگم اگر یه جایی به استیصال خوردی، هیچ رای نداشتی، دلت چقدر اعتماد میکنه به خدا که مجبوری بری؟ مجبوری بری؟ چقدر اعتماد داری به خدا؟ از بین جمعیت حدود 100 نفر فکر میکنم چند نفر دست بلند کردن. ببینی حضرت موسی وقتی متولد میشه مادرش نگرانه، اوحینا الی ام موسی، ما بهش گفتیم که بچه رو بنداز تو آب، توکل میخوام بگیم دیگه، چاره نداره که، چیکار کنه؟ به کسی که نمیتونه بسپره، دور و برم کمه دنبال اینن که فرزند، یه نوزادی که به دنیا آمده، آیا کیه چیه، کار تموم، اونم پسر. خب الان بنده نمیخوام میگم، شما تو روایت هم داریم، بنده نمیخوام میگم شما توکل به خدا کنید بگید روزی رسانه بعد بریم بخوابیم، چون روایته. یه عده از مسلمان این کارو کردن، حضرت توبیخشون کردن. توبیخ یعنی در واقع اینجوری گفتن کی گفته همچی کاری بکنی؟ شما باید به دنبال روزی برین، به خدا توکل کنین، نه اینکه بگین خدای تو به جای ما، این که نمیشه که. بنابراین من میخوام توکل کنم. توکل نشان ایمان است. اگر میخوای ببینی ایمان داری یا نه، تو وجودت ببین تو کجاها، تو کدوم کارها، در کدوم اضطرار، در کدوم استیصال، در کدوم گرفتاری تو به خدا تکیه میکنی و میگه خدایا تو روزی رسانی، خدایا تو ستارالعیوبی، خدایا تو جبران کننده. یه روایتی رو من بخونم. این روایت به یه شیوه از امام رضا علیه السلام هم نقل شده، منتها من این روایت رو، این دو تا روایت، اون روایتی رو دارم من خدمت تو میگم که امام صادق علیه السلام این روایت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن، که عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه الایمان له ارکان اربعه، ایمان 4 تا رکن داره، 4 تا پایه اصلی داره، 4 تا پایه داره که هر کدوم از اینها نباشن اون ایمانه ممکنه یه خللی توش وارد شه. فرمودن اولیش از توکل علی الله، میخوای ببینی ایمانه چجوریه؟ توکل به خدا. دوم و تفویض الامر الی الله، امر خودت را به خدای متعال تفویض کنی، بسپری. و رضا به قضاء الله، خدا هر چی که مقرر فرمود و اون اتفاق افتاد راضی بشی به اون. و تسلیم به امر الله عز و جل و نسبت به امر خدای متعال تسلیم محض باشیم. ببینید در این روایت رو توضیح دادن، اتفاقا وقتی خواستن لغت توکل رو توضیح بدن در یکی از این کتاب های لغت از تحقیق آقای مصطفی اتفاقا آمده این چهارتا رو توضیح داده. ببینید شما توکل میکنید شاید راضی نباشید به اون چیزی که قسمتتون میشه. توکل به خدا کردیم، رفتیم این کار انجام دادیم، اما ضرر کردیم. درسته؟ اون رضایتی یه چیز دیگه است که اگه توکل کردی یه اتفاقی افتاد خلاف میل خودت، راضی هستی یا نیستی؟ ببینید در کربلا اونایی که آمدن با امام حسین علیه السلام، اونا دیگه مصداق مؤمنان تام بودن دیگه. درسته؟ توکل که در اونها در واقع درخشش داره تمام دیگه، در اصحاب حضرت، در بنی هاشم که آمدن به میدان و در اولاد حضرت و از اهل حرم. من از شما سوال میکنم کدومشون به آرزویی که میخواستن رسیدن؟ قمر بنی هاشم علیه السلام میخواست آب بیاره، نشد. اون توکل به خدا رو نستجیر به الله نمیدانست. چرا؟ خیلی اتفاقات اونجا افتاده. طفل 6 ماه تشنه است، مادرش آرزومنده ای کاش سیراب بشه، ولی اتفاق دیگه میفته. بعد از اون اتفاق شما وقتی از سید و شهدا علیه السلام این جمله را میشنوید که رزن به قضائک، یعنی خدایا من توکل کردم، امرمم به تو تفویض کردم، تسلیم تو هستم، ولی هرچی هم قرار شد اتفاق بیفته ولو خلاف اون چیزی که بله من میخوام، ولی من راضیم. یه مقام دیگه است. وقت اشتباه نکنیم، ما توکل میکنیم گاهی، ولی پیش پیش نگران نتیجه ایم و پس از نتیجه گاهی ناراضیم. خب به هر حال ایمان 4 رکن دارد. ما برای اینکه از بحث منحرف نشیم، یکی از ارکان اون چیه؟ توکله. که آیا اصلا خدا رو به عنوان اون حقیقتی که بشه بهش کار سپرد قبول داری یا نداری؟ در معنای توکل یه روایتی است، 2-3 روایت دیگه هم انشاءالله بخونیم. یک روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است. عن النبی صلی الله علیه و آله قال جاء جبرائیل علیه السلام الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه لم یعطها احدا قبلک. آقا یا رسول الله، من از جانب خدای متعال آمدم، یه هدیه‌ای برای شما آوردم که به پیشینیان چنین هدیه‌ای عطا نشده، تا قبل از شما به کسی این هدیه رو ندادن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله قلت و ما هی، چیه اون هدیه؟ قال الصبر، تحمل، صبوری. و احسن من قلت و ما هو، جبرئیل میگه و نیکوتر از این، بهتر از این. حضرت میگن خب اون هدیه چیه که بهتر از این آوردی؟ جبرئیل عرضه میدارد الرضا، راضی بودن، صبر بکنه، رضا. اونجایی که قرآن از زبان حضرت یعقوب به فرزندانش میگه که قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یه چیزایی دارین خالی میبندین میبافین، فصبر جمیل. از حضرت میپرسن این صبر جمیل یعنی چی؟ میگن صبرون بلا شکوا، صبر کنی قور نزنی. صبر بدون قور زدن، بدون شکایت کردن به اینو. خب پس اون دومین چیزی که تو هدیه احسن از صبر است، رضاست. و احسن و من، از اون نیکوتر و بهتر. قلت و ما و قال از زهد، بی‌رغبتی، برای آدم فرق نکنه. و احسن و من، از اون نیکوتر. قلت و ما هو و قال الاخلاص، نیکوتر از اون اخلاصه. و احسن و من، از اون بالاتر، از اون بهتر جبرئیل عرضه می دارد. حضرت میگن چیه اون هدیه؟ میگن الیقین، یقین. و احسن و من قلت و ما هو؟ قال جبرئیل ان مدرجت ذالک التوکل علی الله عز و جل. آخرینش چی بود؟ یقین بود. یقین یعنی آدم دلش به یه چیزی قرصه، تکون هم نمیخوره، هر کی هم هر چی میخواد بگه بگه، بازی دراره، ادا دراره، هر چی. من یه سوال از شما بکنم، الان قبل مغرب یا بعد مغرب؟ قبل مغرب. شما به این یقین دارید مسخرتون کنن، ملامتتون بکنن، شعار بدن، امضا جمع کنن، شما عوض نمیشین. اینو میگن یقین. اما اینکه مثلا از اینجا تا سر کوچه چند متره، از سر کوچه تا سر خیابون اصلی چند متره، ما توش اختلاف داریم. ممکنه شما هم یه بار بگم با ماشینم رفتم اینقدر بوده، که بگه من متر کردم اینقدر بود، بگه ماشین که مستقیم که نرفتیم، ممکنه پیچیدی این ور اون ور، اینا توش حساب میشه. اونجا شما خیلی محکم نمیگین، ولی تو این قضیه شک نداریم. حضرت میگن میدونیم مدرج و پلکان رسیدن به یقین چیه؟ این که مردم بعضی این درون در میزنن، این کتابا بخون، این کتابا بکن، اون بخون، اون رشته رو برو، اون کتاب خونه برو، اینا فایده نداره. بکن این کارا رو برای اشتغال روزمره، حالا و انشالله دانش و کسب علم بکن، اما اگه یقین میخوای پلکانش توکله. من یه روایت بخونم خدمتون قبل از اینکه میفرمید؟ بله. حالا برای اینکه دوستانی که مجازی دنبال میکنن بدونن که شما چی فرمودین، من تکرار میکنم. حاجا اشاره کردن به اینکه تو یقین ما سه مرتبه داریم که معمولا اینو مثلا هم علمای اخلاق گفتن، هم جاهای دیگه هست. یکیش اینه که ما نسبت به یه موضوعی داناییمون در واقع دانایی یقینیست. گاهی بینایی ما بینایی یقینیست. گاهی نه، اصلا با اون حقیقت مواجه میشیم. من این مثال رو گاهی میزنم. یادم کوچیک بودم، رفته بودیم باغ وحش، دم قفس شیر ملت وایساده بودن میگفتن، میخندن، این شیر رو اذیت میکردن. شیری قرشی کرد، چنان ملت پرت شدن عقب ترس. همه ما میگیم صدای قرش شیر خیلی وحشتناکه، اگه قرش کنه. اینا رو میگن علم، تازه اگر باورتون باشه. ما میشنویم تشنگی چیز سختیه، بله میشنویم، آتش میسوزاند، میشنویم آقا بیماری کرونا خیلی سخته، اگه نگرفته باشیم میشنویم، درسته؟ اینو میگن علم. یه موقع از مواجه میشید، شما میبینید یه کسی که خدای نکرده دستش سوخته داد میزنه، یه کسی که از تشنگی داره هلاک میشه، شما میبینید. یعنی یه چیزی رو با چشم خودتون میبینید. پناه بر خدا سومیش اینه که حقیقتی رو شما به جان خودتون بیابید، خودتون تشنه بشین. تشنه شده باشین، جالبه وقتی برای دیگران حرف میزنید میگیم ببین نمیدونی چیه. من یادم با یکی از دوستانمون داشتیم گفتگو میکردیم، ایشون هم کرونا گرفته بود قبل از اینکه من کرونا بگیرم فکر میکنم چند روز، داشتیم میگفتیم چی، بعد هر دومون گفتیم ببین اصلا نمیشه گفت، نمیشه گفت چه حالیه. یعنی این همون میشه، حالا ما داریم توی مثالای خودمون اینو به کار میبریم، میشه همون در واقع حق الیقین که آدم با خود قضیه مواجه میشه. به هر حال البته در عین الیقین بحث هست که عین الیقین فقط دیدن است یا مثلا لمس کردن و مشاهده، اینا رو بحثایی است که بر اساس یقینم خودش این مراتب داره دیگه، درسته؟ ما داریم کلی قضیه رو تو روایت مرور میکنیم. در روایتی ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، لیس شیء الا وله حد. میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که هر چیزی حدی داره، یک محدودهی داره که به اون تعریف میشه، مشخص میشه. مثلا میگن اینجا زمین فلانیه، میگن آقا این محدودش یه حدود و ثغوری داره. قلت و جوئل تو فداک فما حد و توکل، فداتون بشم. ابو بصیر عرضه میداره به حضرت حد توکل چیه؟ یعنی اگه بخوام توکل رو تعریف کنیم، حدودش رو بگیم، یعنی اون پایانش رو بگیم، یا اونجایی که نتیجه میده میشه گفت توکل ما داشتیم. حضرت فرمودن قال الیقین. قلت و فما حد الیقین، آقا تعریف یقین چیه حالا؟ اون حد یقین چیه؟ قال الله تخاف مع الله شیئا، با خدا از هیچ چی نترسی، از هیچ چی نترسی. من سوال میکنم، شما فرض کنید در یه جنگلی، در یه بیابانی، در یه دشتی، حالا به هر اتفاقی، تنها این، هیچ کس هم نیست دور و براتون، هم خالی، کبیره، بیابان، جنگل، هر چی، اصلا دیگه دور و براتون کسی نیست، اگر اونجا یک حیوان درنده ای بیاد سراغ شما، شما اون حیوان رو مخلوق خدا میبینید یا نه؟ اونجا به خدا میگید خدای مخلوق تو رب، الحمدلله رب العالمین، خدای خودت یه کاریش بکن. من این مثال رو گفتم چندین بار. یکی از اقوام ما به رحمت خدا رفته بود، آشناها رفته بودیم برای مجلس ختمشون، قضیه مثلا مال حدود سال فکر کنم 69-70 اون موقع هست. این مجلس تو خونه یه طرف بود، مسجد نبود، رسمی برو بیا، خونهشون یه حیات کوچکی داشت، خونه یکی از همسایه‌هاشون اونجا گذاشته بودن و ما رفتیم اونجا. من اومدم بشینم، دم صندلی گذاشتن روی یکی از صندلی‌ها، پیش نماز مسجد اون محله نشسته، میشناختمشون، گفتم برم پیششون بشینم دو تا کلمه حرف یاد بگیرم. رفتم خدمتشون، عرض ادب کردمشون، لطف کرد و یکم صحبت کردیم. من نمیدونم چی شد، قضیه به این خاطر رسید، ایشون یه خاطره نقل کرد، گفت ما در دوران جوانی یه سفری رفتیم از دشت و بیابان و اینها، در بین راه با یه گله گرگ مواجه شدیم، وقتی اینا رو دیدیم خب همه ترسیدیم دیگه. یکی در بین ما بود گفت نترسین. ما گفتیم چیو نترسین؟ مگه با نترسین کار درست میشه؟ گفت نترسین، بیام بریم. ما خب چاره نداشتیم، فرار که میکردیم که از اونا نمیتونستیم فرار کنیم، گفت بریم. خب رفتیم دیگه. گفت یه کمی که رسیدیم نزدیک اونها، این بلند فریاد زد، گفت شما رو به امیر المؤمنین قسم میدم به ما کاری نداشته باشید. ببینید من دارم نقل میکنم از کسی که این اتفاق برای او افتاده. گفت گرگا همه نشستن. حالا او کی بوده این جمله رو گفته؟ صاحب نفس بوده، آدم پاک بوده، آدمی بوده که خدا رو واقعا قبول داشته، امیر المؤمنین علیه السلام و واقعا ولی آدم، ولی عالم میدیده، چون اینا اعتقاد میخواد آدم باید با قرص و محکمی یه چیزی رو بگه. بله، به قول حاج آقا از سر استیصال و اضطرار، چون آدم وقتی مستعصل میشه ته دلش اینو میگه. بله، برشاد این اتفاق افتاد. ببین یقین اینه که همه عالم رو مخلوق خدا ببینید. این کرونا مخلوق خداست، یواشکی که نیومده تو سیستم خلقت خدا. ما وقتی به یکی میگه آقا دوا درمون بکن، واکسن بزن، پیشگیری بکن، مراعات بکن، ماسک بزن، اما از خدا کمک بخوا، میگه آقا دیگه این حرفا دیگه چیه؟ یعنی چی؟ مگه اینا مخالف علمه؟ مگه مخالف عمله؟ خب اون روایت رو اجازه بدین ادامه بدیم که جبرئیل برای حضرت هدیه آورده بود و به حضرت عرضه داشت پلکان توکل، پلکان یقین چیه؟ توکله. فقلت و مت توکل علی الله عز وجل. این گفتگوها صورت میگیره که بیان بشه که بمونه ما بشنویم دیگه، ولی همه چی باید با نگاه و با دل و با اشاره رد و بدل میشد، به ما هم چیزی نمیرسید. قرآن هم همینه دیگه، خدای متعال قرآنو که مرحمت کردن نمیتونستن یه جوری به دل پیغمبر بندازن؟ خب ما که خبردار نمیشدیم، یه جبرئیلی میاد به کلماتی به پیغمبر میگه، حضرت اونا رو تلاوت میکنن که خدا اینا رو گفته، بعد ما توفیق پیدا میکنیم انشاءالله قرآن تلاوت بکنیم. خب جبرئیل این توکل چیه؟ توکل توکل. فقال العلم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع. مخلوق خودش به تنهایی مستقل از خدا نمیتونه ضرر به تو برسونه، نمیتونه به نفع برسونه، نمیتونه چیزی به تو عنایت کنه، نمیتونه چیزی رو مانع بشه. ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یرد که به خیرن فلا راد دل فضله. خدا اگه بخواد به کسی نعمتی بده، لطفی بکنه، کره زمین هم جمع شم نمیتونه مانعش. یه کسی هم یه معصیتی کرده، ظلمی کرده، قرار الان تقاصش رو ببینه، اگه خدا اراده کنه هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. این اعتقاد توکل و استعمال الیأس من الخلق. بابا دل به مردم نبند، دلتو به خدا قرص کن، برو سراغ کارات پیش مردم، ولی دلت به خدا قرص باشه. فإذا کان العبد کذلک، اگر آدمی این گونه بود، لم یعمل لأحد سوى الله، جز برای خدا برای هیچکی کار نمیکنه. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، از هیچ کسی نه امید داره نه از کسی میترسه. ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل. طمعش هم، طمع یعنی زیاده خواهی، یعنی من قابل این نبودم، من سر این مثلا 10 زحمت کشیدم، من لایق 20 اجر نیستم، ولی آدم طمع داره نه؟ طمع در خدا خوبه، در دیگران نه. خب ببینید، میشه برای خدا کار کرد، چرا نمیشه برای خدا کار کرد؟ تمام کسانی که مشاغلی دارن، که تو شغلشون دارن خدمت رسانی میکنن به مردم، میتونن از صبح که رفتن سر کارشون خدا رو در نظر بگیرن. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو، اون پزشک، اون پرستار، اون نجار، اون نونواس، اون بناس، جالبه. حتی تو خونه، خانوم خونه میتونه کار که میکنه خدا رو ببینه، میگه خدای بر رضات تو انجام میدم. مرد خونم میره تلاش میکنه بیرون، تو آفتاب، تو سرما، تو گرما، که مال حلال داره، هر اتفاقی میفته میگه خدایا تو، اجر رو از تو میخوام، من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. این خیلی زندگی رو متفاوت میکنه دیگه. ببین، من منتظر نیستم طرف مقابل من بیاد از من یه تشکر مثلا جانانه بکنه. البته من وظیفه دارم تشکر کنم. داریم میگیم اگر کسی از شما تشکر نکرد، حواست به خدا باشه، سرت کلا میره. تو که این نمیدونم برنج رو پاک میکنی، سبزی رو پاک میکنی، خورد میکنی، سرخ میکنی، لباس رو پهن میکنی، کارا رو که میکنی، واسه اون بکن. خب اون که سمیع بصیر علیم خبیر، بر اون انجام بده. اونی که مثقال از ذره نزد او نه فراموش میشه نه بین میره، این که بهتره. و روایت عرض کنم خدمتتون، حضرت فرمودن حسن و توکل العبد علی الله علی قدر ثقته به، قشنگی توکل بنده به خدا به میزان ثقه وثوق اطمینانش به خداست. انشاءالله خدا دل همه ما رو قرص کنه به خودش. چند تا آیه از سوره ابراهیم بخوانیم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. قالت رسولهم اف الله شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. پیامبران میگن مگه تو خدا که خالقه مگه میشه شک کرد؟ بالاخره هر چیزی خالق میخواد دیگه، شک بی خودی. من شما رو دارم صدا میزنم بریم پیش خدا، خدا شما رو ببخشه و بهتون فرصت دوباره بده. مضمون رو دارم ترجمه میکنم. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. بابا ولمون کنید، به پیامبران میگفتن بابا ولمون کنید، شما یه بشری مثل ما هستین و ادعا که نسوی خدا آمدین، فقط میخواین ما رو گرفتار کنید، از رویه پدرانمون ما رو باز دارین. بابا یه عمری ما اینجوری زندگی کردیم، ما ایرانی ها اینجوری بودیم، ما رو درگیر اسلام نکنید. آبا یعنی این دیگه. آقا خب مگه هر کی پدرانش هر جور زندگی کنه مگه درسته؟ حالا گیرم درست، مدل درستر نداریم؟ مدل قشنگتر نداریم؟ خب اگه پیغمبر آمده، پیغمبر آمده دیگه. قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم. خب معلومه من بشری مثل شما هستیم، شکی نیست. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. خدا منت میند برای بندهش، او رو پیغمبر میکنه، به او خبری میده، پیامی میده برای مردم ببرن. و ما کان لنا ان یاتیکم بسلطان الا باذن الله. ما اصلا و حق نداریم که کاری بکنیم برای اثبات خودمون جز از طریق خدا. خدا باید بگه معجزت اینه، اینو ببر. ببینید حضرت موسی علیه السلام با عصایی که اژدها میشد فرعون رو ترسوند، دنبالش کرد، تهدیدش کرد. چون نه عصا مال اونه، نه اجدا شدنش دست اونه، نه این معجزه در اختیار اوست. درسته یا نه؟ هسته عیسی در تمام طول زندگیش بعد اون اعجاز فقط راه میرفت مرده زندگی میکرد، زنده میکرد، لاعلات شفا میداد؟ نه، معجزه خداست. میگه اینجا انجام بده، اونجا نه. من چی بگم؟ من پیغمبر خدا، من که نمیتونم کاری بکنم. وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. ما توکل میکنیم به خدا. شما میخواین اذیت کنید دیگه. و ما لنا الله نتوکل علی الله. چرا به خدا توکل نکنیم؟ و قد هدانا سبلنا. خدا راه ما رو به ما نشون داده، ما رو هدایت کرده، برای ما همیشه روشنه. چرا بهش توکل نکنیم؟ ولنصبرن علی ما آذیتمونا. به یقین ما قطعا صبر میکنیم بر اون اذیتی که شما میخواین ما رو بکنین. و علی الله فلیتوکل المتوکل. ببینید کسی که توکل به خدا میکنه، اصلا داستان انبیا رو شما وقتی در قرآن کریم ملاحظه بفرمایید، اون پیغمبران که به خدا توکل کردن، این نبود زیر سجادهشون سکه طلا باشه، غذاشون از آسمون برسه، نمیدونم اگه کسی میخواد طرف اونا بیاد ضربه ای بزنه، باید مثلا شکل غیبی اونا نمیدونم بیفتن. این خبران نیست. کتک میخوردن، اذیت میشدن، کشته میشدن، زن و بچهشون آواره میشدن، همه اینا بوده. در عین اینکه خدا هست، ایمان اونها هم هست، به خدا هم توکل کردن، امرشون رو به خدا سپردن، درسته؟ ولی قرار نیست اذیت نشن. یکی از مهمترین تصویرها، مهمترین هدایتهایی که ما به واقعه کربلا با دیدن اون، یکی از مهمترین هدایتهایی که میشویم اینه. ببینید، السلام علیک یا ابا عبدالله. ای پدر بنده خدا، ای پدر بندگی، ای پدر بندگان، ای کسی که آمدی در کربلا خدا رو معرفی بکنی، آمدی توحید رو معرفی کنی، آمدی بگی من بنده خدام، آمدی بگی من نمیخوام خلاف اون چی که خدا گفته انجام بدم، درسته؟ میخواد بندگی خدا رو نشون بده دیگه. ببینید، سید و شهدا علیه السلام تا آخرین قطره خونشون به همه گفتن من جز خدا کسی رو ندارم. و خدا هم نیومد تو اون صحنه یه جوری سید و شهدا علیه السلام با یه حرکتی یه کاری بکنه، همه بگن او خدا رو دیدیم. همه دیدن که در اون، حالا به تعبیر ما، در بدترین وضعیت حضرت رو کشتن. امام سجاد علیه السلام گفتن من فرزند کسی هم که قتل صبرن، صبرن کشته شد. از حضرت پرسن قتل صبر چیه؟ حضرت گفتن در جاهلیت رسم این بود، وقتی میخواستن حیوانی رو بکشن توی چاله‌ای مینداختن، از بالا همه شروع میکردن او رو میزدن، او راه فرار نداشت، هر کی هر چی دستش بود میزد. اینقدر میزدن، اینقدر میزدن، اینقدر میزدن که اون حیوان تو اون گودال بمیره. اینو میگن قتل صبر. من فرزند اون کسی هم که قتل صبرم. اتفاقی تو کربلا میفته اینه. حتی بعد شهادت حضرت، با وجودی که آسمان نشان میدهد که بلا داره نازل میشه و اطراف نشون میده که وضع متفاوت شده، ولی باز عبرت نمیگیرن، باز همین کار رو ادامه میدن تا اونجایی که اهل بیت علیهم السلام میرسن به مدینه. البته یزید بعدش هم دست بر نمیداره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یکی از مصیبت هایی که در شام برای اهل بیت علیهم السلام رخ داد، شهادت طفل عزیز حضرت رقیه خاتون علیها السلام بود. من در مجلس دیگری عرض کردم بزرگواران، هیچ کسی نمیتواند بودن رقیه نامی رو در تاریخ بتونه عقلا یا منطقا رد کنه. اگرم گفت من جایی ندیدم، بازم دلیل بر نبودن نیست. اسم همه اونایی که تو تاریخ زندگی کردن که تو کتابا نیامده که. ما مضافاً به این که ما در مورد حضرت رقیه مکرر خبر داریم در روایات، در وداع حضرت و حتی در تعمیر قبر حضرت، یه چیزی که روزنامه های اون زمان هم نوشته بودن، که زمانی که میگم نه قدیما، یعنی معاصر حساب میشه، که قضیه چگونه بود. حالا الان نمیخوام به اون اشاره کنیم. امام حسین علیه السلام دختری 4 ساله داشت، 3 ساله 4 ساله. شبی به حالت پریشانی از خواب بیدار شد، گفت پدرم حسین کجاست؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند. شیون از ایشان برخاست. یزید از خواب بیدار شد و گفت چه خبر است؟ جریان را به او خبر دادند. آن لعین دستور داد سر پدر را برای او ببرند. سر را آوردند، خب نهایتاً در دامنش گذاشتند. وقتی تشتو میارن، یه دستمالی روی اون سر مطهر بود که کنار زدن، گفت این سر کیست؟ گفتن سر پدر توست. سر را از میان تشت برداشت، به سینه گرفت، میگفت یا ابتا، بابا من زلذی خذبک به دمائک. بچه وقتی باباشو میبینه، علال قاعده اول باید درد دل خودشو بگه، مشکلات خودشو بگه، کتک خوردنا رو بگه، اسیری رو بگه، اینا رو بگه. اول قاعدتا اینو میگه، ولی اولی چیزی که میگه بابا قیافه شما اینطور نبود. من زلذی خذبک به دمائک، چه کسی تو را با خونت خذاب کرده است؟ یا ابتا من زلذی قطع وریدک، کی ای پدرم، کی رگ ها گردن تو را بریده است؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون.